گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته بخش دوم مفاهیم و مبانی اعدام و قانون مجازات اسلامی در مورد آن.
مهربانان همیشه همراه، شنوندگان صمیمی رادیو فرهنگ، صمیمانه ترین درودهای من و همکاران رادیو فرهنگ نثار قلب پرمهر شما باد در هر کجای این کره خاکی که صدای ما را میشنوید. با فزونی گرفتن موج جدید اعتراضات و اعتصابات خیابانی و این بار فراگیرتر مردم ایران، قطار بازداشت ها و اعدام ها نیز با سرعت بیشتری میراند تا بلکه بتواند با ایجاد رعب و وحشت این موج اعتراضات را خاموش و یا در نطفه خفه کند. اما زهی خیال باطل بر حکومت دیکتاتور ایران که این اعتراضات را این بار جز سرنگونی التیام نیست. با قوانین مجازات اعدام در ایران در این برنامه در خدمت شما هستیم. با ما باشید در دقایق روبرو. همونطور که در هفته گذشته به اطلاع شما رسید، از نظر حقوق کیفری اسلام اعدام به سه بخش تقسیم می شود: اعدام‌های قصاصی، اعدام‌های حدی و اعدام‌های تعزیری. و البته بدیهی و روشن است که بخش وسیعی از اعدام‌ها در ایران مربوط به اعدام‌های حدی و تعزیری است. اگرچه بحث بسیاری از حقوقدان‌ها و حتی در برخی از فتواهای مجتهدان نیز تلاش برای کاهش مجازات حتی در حد اعدام‌های قصاصی است، اما در اعدام‌های حدی و تعزیری دست شارع به حدی باز است که می‌تواند با فشارهای سیاسی و تفسیر به رأی حکم اعدام محاربه، اقدام علیه امنیت ملی، مفسد فی الارض و مصلحت فرد و جامعه به راحتی صادر کند. و این گونه است که ایران در صدر بالاترین آمار اعدام‌ها در جهان قرار می‌گیرد. و ما در میان حقوقدان‌ها و فقها اختلاف نظرهای بسیاری هست. آن دسته از فقها که پای در سیاست و پایگاه و جایگاهی در نظام دارند، اغلب طرفدار اعدام‌های حدی و تعزیری هستند، و آن دسته از حقوقدان‌ها و فقهایی که وابستگی خاص به حکومت ندارند، به دلایل متقن شرعی و حدود الهی، اصل را بر براءت و عفو و جایگزینی مجازات‌های ملایم‌تر بر اعدام و مجازات‌های خشن می‌دانند و به دنبال رأفت الهی و بخشودگی مجرمان و تخفیف مجازات هستند، که البته این تعداد از فقها اندک هستند که اغلب مورد غضب مقام رهبری نیز می باشند و دستی بر اجرا ندارند. عموم فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل تعزیرات مادون حد است، ولی برای سرپیچی از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می توان به یکی از سه علت ذیل استناد کرد و اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارتند از مصلحت فرد و جامعه، افساد فی الارض و نهی از منکر، و پروازه است که با همین سه علل چه فضایی برای اعدام ها باز خواهد شد. مجازات های تعزیری خصوصیاتی دارند، مثل قابلیت تخفیف و تشدید، مرور زمان، قابلیت تعلیق، عفو و پرداخت جریمه. البته قانون مجموع خصایص مجازات‌های تعزیری را برای این اعدام‌های تعزیری در نظر گرفته است که البته در حکومت فعلی ایران این خصوصیت در حال حاضر شامل مفسدان اقتصادی، اختلاسگران و راندخاران و پولشویان می‌شود. همانها هستند که از تخفیف مرور زمان، بخشش و عفو و حتی فرار برخوردار می‌گردند. همچنین حقوقدان‌های مخالف مجازات اعدام بر این عقیده‌اند که ما باید قائل به تحولات کمی و کیفی مجازات در دنیا باشیم. تحول مجازات در دنیا یک تحول کمی داشته و یک تحول کیفی. ما ناچاریم که این تحولات را در کشور خودمان بپذیریم، زیرا که در جامعه جهانی زندگی می‌کنیم. در گذشته مجازات خشن در تمام جهان وجود داشته و مورد قبول هم بوده، مثل آتش زدن، دیوار خراب کردن و انداختن در قفس حیوانات وحشی. بنابراین مجازات اعدام نیز مجازاتی عادی بوده است. اما امروز مجازات های خشن کم شده و حتی در امریکا که مجازات اعدام در برخی ایالت ها اجرا می شود، از اقداماتی استفاده می کنند که مجرم کمترین درد را بکشد، مثل استفاده از داروهای سمی و یا صندلی برقی. منظور از تحول کیفی هم تبدیل مجازات است. امروزه باید به سمت مجازات‌های جایگزین برویم. رویکرد جهانی حرکت به سمت مجازات ملایم است. ما هم باید به سمت کاهش اعدام و پس از آن به سمت حذف اعدام برویم. البته به غیر از خود قانون، عوامل دیگر هم در صدور حکم اعدام دخیل هستند، مثل تأثیرات خلق و خوی قضات و یا حتی وکلا. و آیا ما باید سرنوشت افراد را به دست قضاتی بدهیم که نه مجتهد هستند و نه از سلامت روانی کامل برخوردارند؟ حقوقدانهای مخالف مجازات اعدام در جای دیگر اشاره می‌کنند هم به دلایل عملی با اجرای حکم اعدام مخالف هستیم، چرا که از اطرافیان او ضد حکومت، ضد اسلام و قاچاقچی و مجرم تولید می‌کنیم، و هم به دلایل نظری باید این مجازات را حذف کنیم، چرا که در مجازات حدی دست ما در بسیاری از موارد باز است و می‌توانیم مجازات دیگری در نظر بگیریم. در تعزیرات هم که به هیچ عنوان قابلیت برای ما وجود ندارد که از مجازات اعدام استفاده کنیم. ما نمی‌توانیم دیدگاه‌های حقوقی را نسبت به تحولات اجتماعی ندیده بگیریم و دور خودمان حصاری بکشیم. بنابراین باید به دیدگاه‌های جهانی و تحولات اجتماعی اهمیت بدهیم. باید این نگاه که اعدام باید حذف شود، نگاهی رایج بین ما شود تا قانونگذاران دیدی منفی نسبت به این مجازات داشته باشند. در ابتدای انقلاب دید رایج این بود که جامعه را باید با اعدام اداره کرد، در حالی که حتی خود خمینی در مورد مواد مخدر قائل به مجازات اعدام نبود و فتوایی در این مورد نداد. به همین دلیل قانونگذاران مجبور شدند به آقای منتظری مراجعه کنند و از ایشان فتوا بگیرند. مطابق آمار، بیشترین آمار اعدام مربوط به مواد مخدر است که به نظر می‌رسد افساد فی الارض نیست. بگذاریم از این که در خود عنوان افساد فی الارض هم بحث‌های زیادی وجود دارد. و اما بدترین ماده در قانون مجازات اسلامی، ماده 286 قانون مجازات اسلامی فاجعه است و با این ماده میتوان آمار اعدام را از 300 عدد به 800 یا 1000 اعدام در سال رساند. این ماده بیان میکند هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد. تبصره این ماده میگوید هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه 5 یا 6 محکوم می شود. امروزه بسیاری از حقوقدانها به تفسیر این ماده و تحلیل کلمات به کار رفته در این ماده پرداخته و به طور ضمنی بر این ماده به عنوان اهرم فشار و سوخت قطار اعدامهای ناجوانمردانه اعتراض وارد کردند، اما با وضوح می‌بینیم همه وکلایی که به احکام شبهه وارد می‌کنند مورد غضب حکومت قرار گرفته و خود آنها نیز مشمول مجازات‌هایی چون حبس‌های تعزیری می‌گردند. نادیده نگیریم که اشتباهات قضایی بسیار مهم است و با جان و هستی فرد بازی می کند. امروز مهمترین اشکال این مجازات ها بیفایده بودن است، چرا که نه در کمیت منجر به کاهش جرم گردیدن و نه در کیفیت جامعه را به رشد و بالندگی و تربیت و تعدیب مجرمان کشانده است و چه بسیار که حتی نتایج عکس هم داده است و به نظر می رسد حکومت پاک کردن صورت مسئله را مصلحانه تر از حل مسئله می داند و با توهم اعدام در انظار به حکم تعدیب و ایجاد ترس و دلهوره در مردم در این 40 سال به این عمل ننگین و شرم‌آور ادامه داده و می دهد. اما سخن آخر. از سوی حکومت مستبد و دیکتاتور ولایت فقیه اعتراض‌های به حق کارگران، معلمان و مردم را که خواسته‌های حقوق بشری خیش را از مسیر درست اعمال می‌کنند، به حکم قانون مجازات اسلامی حکم اقدام علیه امنیت ملی و مفسد فی الارض تلقی کرده و به راحتی حکم اعدام برایشان صادر و یا در زندان‌های طولانی و همراه با شکنجه‌های روحی و روانی به گونه‌ای فرسایشی موجب مرگ آنها را فرا می‌آورد و از سوی دیگر راندخاران، رشوه‌خواران، اختلاسگران، پولشویان حکومتی را به راحتی مورد عفو و یا حبس‌های کوتاه تعزیری و سپس فرار به خارج از کشور قرار می‌دهد. مردم آگاه ایران باید بدانند تا زمانی که قانون اساسی تزیینی ایران و قانون ننگین مجازات اسلامی، خصوصاً قانون 286 مجازات اسلامی، دست بر قاضی و حاکم شهر باز گذاشته تا با هر بهانه‌ای جان مردم را سلب کنند، تنها با بکارگیری استراتژی‌های کنش بدون خشونت و نافرمانی‌های مدنی در سطح وسیع و فراگیر می‌توانند حکومت ننگین و مستبد ولایت فقیه را از پای درآورند. پاینده باد خروش آگاهانه مردم ایران.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.